ارزشمند بود، درس آموز بود و بهترین ها رو آرزو میکنیم برای همه کسایی که در واقع نون بازوشون رو میخورن، چه خانم چه آقا، که حالا امشب مشخصا راجع به خانم هایی داریم صحبت میکنیم که سرپرست خانوار هستن. و درود بر همه انسان های شریفی که به ویژه در این ایام نذر اشتغال دارن، سعی میکنن که کارآفرینی انجام بدن، به ویژه برای همین بانوان، حالا کارگاه های مختلفی رو در از دستشون برمیاد تأسیس میکنن، افراد رو که سرپرست خانواده هستن استخدام میکنن. واقعا اجرشون با خداوند و مولا علی علیه السلام باشه. این شبها شبهای ارزشمندیه که آدم بتونه کارهای خیر بیشتری رو انجام بده.
اگه بدونین در بین اطرافیانتون خانمی سرپرستی خانواده‌شو بر عهده داره و با سختی زندگی خودشو بچه‌هاشو میچرخونه، چجوری بهش کمک میکنید؟ 226-52-525 یا 22-65-25-25 و سامانه پیامگیر 3036-37 در اختیار شماست.
و مهمانی پشت خط ارتباطی برنامه هستند. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. سلام جناب عنابستانی، صدای شما رو داریم رو آنتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و آرزوی قبولی و طاعت و عبادات دارم در این ایام پرفیض و برکت در خدمت شما هستم. صداتون هم خیلی ضعیفه. اگر
من خودم هم ضعیفم جناب آقای عنابستانی، سعی میکنم که با قدرت بیشتری بهتر شد. بله، با قدرت بیشتری سعی میکنیم با شما صحبت بکنیم. عرض کنم اثر شما که شما عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هستین، نماینده کجا جسارتن محسوب میشید؟
نماینده سبزوار غرب خراسان.
سبزوار، بسیار خوب. بسیار مردمان شریف، خوش اخلاق، نیکو سیرت، انشاءالله که سلامت باشین و مردم سبزوار سلامت باشن. بله،
شش تا شهرستانه که شهرستان بله. بزرگتر شهرستان سبزوار، شهرستان های دیگه هم هستن، شش شهرستان در غرب خراسان.
صحیح،
در خدمت شما هست.
بسیار خوب، خواهش میکنم. با توجه به مسئولیت که حضرت عالی دارید، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هستید، خب مشکلات اجتماعی که البته گره خورده با مشکلات اقتصادی کشور و شرایط سخت معیشتی برای مردم که شما خیلی بهتر از بنده رصد کردید و میدونید که شرایط سختی برای مردم هست، خب شما هم قانونگذار هستید در مجلس شورای اسلامی، بفرمایید که برای سال 1401 چه قوانینی انشاءالله تدوین خواهد شد در مجلس شورای اسلامی که کمک کننده باشه شرایط مردم بهتر بشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من چون که در کمیسیون اجتماعی رئیس کمیته اشتغال و روابط کار هم هستم،
صحیح،
اجازه بدید که در این مسئله در حوزه اشتغال و روابط کار،
بسیار عالی، بسیار عالی، بله،
در واقع تخصصی ما در کمیسیون اجتماعی، بله، هست، گزارشی رو محضر مردم عزیز بدم.
بفرمایید.
یکی از کارهای بسیار خوبی که مجلس در سال گذشته شروع کرد برای تسهیل فضای کسب و کار، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود که الحمدلله در نقطه پایانی هست و انشاءالله شورای نگهبان ایرادات اخیری که برطرف شد رو تایید بکنه و ابلاغ بشه برای اجرا. ما بر اساس این قانون کلیه مجوزهای کسب و کار رو در واقع حذف کردیم و عملا حذف میشه، مجوزها یا ثبت محور میشه یا یا مجوز محور، اون مجوز محور حدود 10% میشه. بله. تمام افراد برای شروع هر کسب و کاری صرفاً باید برن در سامانه درگاه ملی صدور مجوزها ثبت بکنن. این خودش برای شروع اشتغال در کشور یک انقلابه به نظر من. سرکار خانم که اتفاق میفته، الان هم دولت شروع کرده داره تلاش میکنه که درگاه صدور مجوزهای کسب و کار رو در کشور فعال کنه. متاسفانه در شرایط فعلی مردم برای گرفتن یک مجوز کسب و کار کوچک، چه صنفی چه غیر صنفی، خدماتی یا تولیدی، باید یک سال بوده و از ده ها مرجع مختلف استعلام بگیرن و شرایط برای ایجاد کسب و کار خیلی سخته. یک کار خوبی که در مجلس انجام شد، داریم دنبال میکنیم که انشالله این به سرمنزل برسه، این هست.
بله، به امید خدا.
یکم که الحمدلله مجلس در روزهای پایانی سال گذشته انجام داد و چند روز گذشته هم ایرادات شورای نگهبان رو برطرف کردیم و انشالله ابلاغ بشه، بحث قانون جهش تولید دانش بنیان هست که در واقع محور حرکت تولید رو در کشور به سمت حمایت از مجموعه های دانش بنیان و مسئله دانش فنی علمی در کشور بردیم که این هم یه اتفاقات بسیار خوب هست. در همین راستا کمیسیون اجتماعی و کمیته اشتغال در کمیسیون اجتماعی، ما از حدود 7-8 ماه قبل شروع کردیم و یک کار علمی تحقیقاتی رو به صورت جدی برای اینکه طرح‌های اشتغالزایی دولت‌های مختلف رو از اول انقلاب تا امروز بررسی کردیم، آسیب‌های این طرح‌ها رو احصا کردیم که چه شد که این طرح‌ها به تعبیر مقام معظم رهبری همه پول پاشی بود و منجر به اشتغال نشد و دچار شکست شد.
بله.
چه طرحهایی که در دولت مرحوم آقای هاشمی شروع شد، بعد طرحهای دولت آقای خاتمی، طرح ضربتی اشتغال، بعد طرحهای دولت آقای احمدی نژاد، طرح بنگاه‌های زود بازده، بعد دوباره طرح دولت آقای روحانی، طرحهای مثل تکاپو و بقیه. متاسفانه تمام این طرحها متاسفانه منجر به توفیق نشد. این بازیابی و واکاوی علت اینها رو که ما دنبال کردیم، یک نقطه بسیار مهم رسیدیم و اون این هست که نقطه اتکایی ایجاد اشتغال رو در طول سالهای بعد از انقلاب مسئله تأمین منابع مالی فرض کردن دولت‌های مختلف و تصور این بوده است که اشتغال صرفاً با تأمین پول و تسهیلات و وام درست میشه.
صحیح.
در حالی که قاعدتاً اینجوری نیست. توجه به مسئله نیرو انسانی، توجه به مسئله مهارت آفرینی،
بله،
توجه به مسئله دانش فنی و تولید دانش بنیان و اینها متاسفانه شکل نگرفته. توجه به مسئله تکمیل زنجیره ارزش تولید در عرصه هر شغل، اینها شکل نگرفته بود که ما در همه اینها رو کنار هم جمع کردیم در کمیسیون اجتماعی و کارگروه اشتغال و یک طرحی رو به عنوان طرح ملی سکان داریم دنبال میکنیم که در واقع مراحل اولیه تدوینش دنبال شده. امیدواریم که برسه به این که در سال جاری حداقل به صورت پایلوت در چند نقطه کشور و یا چند دستگاه اجرا بشه که ما اشتغال پایدار رو در کشور
این طرح سکان چی هست قربان؟ طرح سکان که بهش اشاره کردی.
طرح سکان طرحیست که ایجاد اشتغال رو بر مبنای دانش فنی، بر مبنای توسعه انسانی و بر مبنای تکمیل زنجیره ارزش شغل دنبال می‌کنه.
بله.
نه صرفاً بر اساس بر مبنای تأمین پول. دقت کردین؟
درسته.
پول در این طرح در شبکه در تولید اشتغال توضیح میشه برای همه مسیری که در واقع سنجش بشه از افراد، چون مثلا افراد مختلف میان ما طرح تسهیلات میذاریم، صرفا میاد و یک تسهیلاتی رو برای یه شغلی میگیره در حالی که نه اون شغل رو برده، نه مهارتش داره، نه حتی علاقهش رو داره، نه زنجیره ارزشش کامل شده، بعد صرفا پول رو میگیره، شغل هم ایجاد نمیشه، تا امروز بیکار بوده، بعد تبدیل میشه به بیکار بدهکار.
بله.
ما میخواییم بر اساس این تر زنجیره ارزش رو کامل کنیم، سنجش گذاری اولیه برای هر کسی که میخواد هر شغلی رو انجام بده شکل بگیره، بعد تشخیص داده بشه کدوم مسیر باید بره،
کی باید تشخیص بده اون وقت. آقای عنابستانی
دیگه توی این تر تو ساختارش دیده شده که
در واقع همین مهمه،
افراد مختلف.
بله.
در واقع طیف‌های مختلف دیده بشه. عمدتاً هم واگذار کردیم این فرایند رو به خود مردم، به مجموعه های دانش بنیان واگذار کردیم بر اساس همین شعار سال. این طرح یک طرحی است که امروز در مراحل تدوینه، به بعضی از دستگاه اجرایی، به بعضی از در واقع آدم های تاثیرگذار در کشور اعلام کردیم، بهشون ابلاغ کردیم طرح رو تا نظراتشون رو جمع آوری بکنیم و بعد بر اساس نظرات اونها انشالله به یه جمع بندی نهایی برسیم.
ما امشب تو برنامه‌مون راجع به بانوان سرپرست خانوار داریم صحبت می‌کنیم. آیا تو قوانینی که تدوین خواهید کرد برای اینکه در واقع مشکلات پشت سر گذاشته بشه برای این قشر و راهشون هموار بشه، قانون خاصی در نظر گرفته شده با توجه به سمتی که شما دارید؟
بله، حالا این مسئله خب یه مسئله جدا از این بحثایی است که من داشتم اونجا عرض می‌کردم خدمت شما و شنوندگان عزیز. موضوع بانوان سرپرست خانوار قبل از این که تبدیل به یک مسئله آسیب اجتماعی بشه، ما باید بهش توجه ویژه بکنیم.
بله.
مسئله بیمه های در واقع عمومی که مقام معظم رهبری در این ابلاغ سیاست های بیمه اجتماعی هم به خوبی اشاره فرمودن، یکی از اون کارهای ویژه است که باید صورت بگیره. ایجاد فرصت های اشتغالی ویژه برای بانوان سرپرست خانوار به صورت ویژه باید در نظر گرفته بشه. میدانیم ما به لحاظ شرعی و دینی دولت برای در واقع تأمین هزینه های زندگی بانوان سرپرست خانوار تکلیف داره، حکومت تکلیف دارن. حالا این تکلیف یا باید در قالب بیمه های اجتماعی فراهم بشه که ما داریم روش کار میکنیم، و یا در قالب حداقل اینه که ایجاد ساختار تسهیلاتی و شغلی که با کرامت خانم در واقع همسان باشه تا بتوانن اینها کار کنن و دستنج خودشون رو هزینه زندگی.
بله، عرض کنم که جناب آقای عنابستانی بزرگوار، ما هر روز که برنامه داریم با مشکلات عدیده‌ای که البته شما در مجلس فکر میکنم مراجعات بیشماری داشته باشید.
بله.
به گوش
بله.
شما میرسه که شرایط برای به ویژه در واقع بانوان سرپرست خانوار چقدر الان سخته. من یک پیامک رو الان مسئله شما میخونم به عنوان یک بله. نمونه، شما عنایت بفرمایید بهش و اگر کمکی از دستتون برمیاد و راهکاری میتونید ارائه بفرمایید حداقل پاسخ این خانم داده بشه. حالا تسلیت گفتن شهادت حضرت علی علیه السلام رو و گفتن که من یک خانم 48 ساله هستم، نوناور خانواده بودم و نون بازوم رو میخوردم. با این کرونا متاسفانه شرایط اقتصادیمون خیلی بد شد و کارمون تعطیل شد. احتمالاً تو اشاره‌ای نکردن ولی احتمالاً کارگاهی داشتن. کارگاه ما تعطیل شد. خب رفتیم به نمایندگی شهرمون نجف آباد که به ما گفتن شما برید فرمانداری. رفتیم فرمانداری، متاسفانه به ما گفته شد که شما برید از در و همسایه های نزدیکتون قرض کنید، مشکلاتتون رو خودتون حل بکنید. خب من الان در خونه کیو باید برم بزنم؟ برم در خونه همسایه رو بزنم؟ من آبرودار، منی که با در واقع نون بازوم رو خوردم توی این سالهای عمرم و همسرم هم نیست، حامیم ندارم، بچه هم دارم، یک همچین افرادی که ما از این دست پیامک ها که فقط ما رنج میکشیم وقتی که این پیام ها رو میخونیم،
پیامک ها مرتب دریافت میکنیم.
بله.
و باید یک سازوکار همون که عرض کردم بیمه اجتماعی عمومی یک راه حل واقعی برای این مسئله است. دقت کردید؟ یعنی در ساختار بیمه اجتماعی عمومی باید ما کاری بکنیم که هیچ کسی نگران نان شبش نباشه.
دقیقاً همینطور.
نگران بیمار شدنش نباشه.
بله.
هر کسی بیشتر تلاش کنه بیشتر ببره، اما کف حداقل نیازها و حق بر نیازهای زندگی، حق بر قضا، حق بر سلامت رو همه باید داشته
پس
باشن.
باید تعجیل بفرمایید در قانون گذاری دیگه.
اما به صورت موردی این شخص هم همکاران شما تلفن منو دارن، تلفن منو بدین، یه پیامکی به من بده معرفی کنه، به صورت موردی پیگیری میکنیم.
درود بر شما، هم اشراف داشتید به موضوعی که راجبش صحبت میکردید، بسیار عالی، و اینکه این کار خیر رو امشب به نام شما ثبت میکنن. اگر گره از کار این عزیز
حتما بگید به من پیامک بدن، حتما کمک میکنم
به امید خدا. خیلی متشکرم از شما جناب آقای عنابستانی، خدا نگهدارتون باشه.
آرزوی توفیق، خدا حافظ.
سپاس فراوان. ساعت 20:44 دقیقه است. اینجا رادیو اقتصاد و ویژه برنامه میراث الهی.
از شما پرسیدیم اگه بدونین در بین اطرافیانتون خانمی سرپرستی خانوادش رو بر عهده داره و با سختی زندگی خودش و بچه‌هاش رو میچرخونه، چطور کمکش میکنید؟ به نظرتون مسئولین چه کاری برای این قشر از جامعه باید انجام بدن؟ تا امنیت شغلی اونها فراهم بشه و بتونن با فراغ بال بیشتر به تربیت بچه هاشون بپردازن.
با عرض سلام و وقت بخیر شما عزیزان و زحمتکش برنامه ساز رادیو اقتصاد، تسلیت و تضییع در میکنمی ایام را به شما عزیزان و همچنان به تمام هموطنان عزیزم. امیدوارم ما تا اونجا که میتونیم به دیگران کمک بکنیم، اگر کسی را میشناسیم بهش کمک بکنیم. ولی ما پیرزنی را میشناسیم که شوهر نداره، بچه هم نداره، هیچ کس را نداره. بعد همسایه همه جمع میکنن تو اون میدن، اون یکی دیگر هم هست، یک خانم یا چند تا یتیم داره، اونا شوهر نداره، باز همه پولشان رو هم میذارن تو عزیزم میدن. امیدوارم ما تا اونجا که میتونیم بتونیم کمک دیگران را بکنیم، حالا چه کمک مالی باشه چه کمک معنوی باشه. تشکر از برنامه خوبتان، خدای هستم از کرمانشاه، خدا نگهدار.
با عرض سلام و تسلیت، در چنین روز گشتک خاموش بلبل گویای احمد، شیر یزدان بود علی و کاتب وحی محمد، آن که در کعبه بیامد رفت به سوی حق به محراب نماز، در رکوع و در سجود و حالت راز و نیاز، کرد شهیدش ابن ملجم لعنت الله زمان، عدل و داد گردید شهید با مکر دونان بیگمان. و اما در رابطه با خانمای سرپرست خانوار باید بگم واقعا اینا شیرزنانی هستن که بچه هاشون رو به قول قدیمی ها به دندان میشن و آبرومن بچه هاشون رو بزرگ میکنن. ایشالله بتونیم اگر میتوانیم هر کمک ازتون برمیاد، مخصوصا مسئولین و دولت مردان، هر کمک ازشون برمیاد ایشالله انجام بدن. با تشکر اشهد مقدس گل کنم.
نظر من به خاطری که با رادیو زندگی میکنم سالمندم، در مورد موضوع امشب که فرمودین زنانی که این شکلی زندگی میکنن، از این دست زنان زیادن تو جامعه بشری ما. به هر طریقی میشه کمک کرد، اصلا راه دوری نمیریم، خیلی راحت میشه به هر طریقی، اونی که در وسعمونه. به این زنان را میگن جهادگر. من خیلی فراغ دارم، اگر قابل باشم ذره‌ای نظری برای خودم در حد وسع خودم دارم. و امیدوارم که از شمار این زنان واقعا کم بشن، که واقعا همه غنی بشن، دیگه فقیری تو جامعه نداشته باشی. مادر هستم، دعاگوی شما بزرگواران از تهران.
در حالی که ساعت 20:48 دقیقه است، با خانم آمنه جاوید همراه میشیم و سفری میکنیم به شهر میرعماد، بزرگان و هنرمندان نام‌آور ایران، قزوین. با ما همراه باشید.
سلام و درود به شما شنونده های عزیز برنامه میراث الهی. امشب به شهرستان قزوین سفر میکنیم و هم صحبت میشیم با جناب آقای دکتر عابدی ها. ایشون شاعر، پژوهشگر و استاد دانشگاه هستن و در حوزه فرهنگ مردم شهر قزوین هم تحقیق و پژوهش میکنن. سلام آقای دکتر، تا عبادتتون قبول باشه.
علیکم السلام. بنده هم عرض وقت بخیر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای شنوندگان برنامه وزین و متین شما دارم.
متشکرم از شما. آقای دکتر، ما امشب می‌خوایم که شما برامون از آداب و رسوم مردم شهر قزوین در ماه رمضان تعریف کنید. به هر حال قزوین یه شهر با پیشینه تاریخی غنی و مردم اهل فرهنگ. میخوایم ببینیم که در گذشته ها مردم چه آداب و رسومی داشتن برای ماه رمضان و امروز از اون آداب چی باقی مونده، چه کارها میکنن برای ماه رمضان مردم قزوین.
خیلی سوال مهمی و خوبه که این نوع از مطالب از فرهنگ های گوناگون و محلات جمع آوری بشه، در خصوص باورهای دینی، مراسم مذهبی، مناسک اعصاب داد و رسوم محلا. شب
های ماه مبارک رمضان هم ورزشکاران ورزش باستانی هر شب برنامه دارن. بعد از برنامه افطار مثلا فرض بکنید این شب ها دیگه برنامه افطار ساعت 8:30 افطاری و شام تمامه. از ساعت 9:30 ورزش باستانی یک دست، دو دست، گاهی سه دست با نزدیک سحر ادامه پیدا میکنه، چون ورزش باستانی هم ورزش باستانی و زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی ما دور از فرهنگ مذهبی ما نیست، به کلی ممجود شده با تصوف، به خصوص در بین فرقه های تصوف هم با نهله فتوبتیه، یعنی اهل فتنان و جوان مردان. این آمیزش باعث میشه که ذکر و توسل به نام مبارک امیرالمومنین و فرزندان طاهرین ایشون و سلام و صلوات در لابلای نرمش ها و قطعات و اشارات قسمت های مختلف این ورزش یک سره تصوی داشته باشه. و همچنین جلسات و محافل قرآن خوانی، قرائت قرآن که این رو قطعاً میدونم در همه کشورهای مسلمان به خصوص در شهرهای ایران عزیزمون تداول داره و رواج داره. در رابطه با ورزش باستانی، حالا مطلبی که اضافه بر اون چی که گفتم هست اینه که یک شب هم در طول ماه مبارک رمضان برنامه‌ای در ورزش باستانی و به بهانه ورزش برگزار میشه که ما بهش میگیم گلریزان. این هم مخصوص همه کشور هست، اما تا جایی که خبر دارم در همه کشور، جاهایی که من خبر دارم، این برنامه گلریزان به مناسبت آغازین روزهای سال نو، هر سال نو قبل از اینکه بخواد شروع بشه، در اواخر زمستان یک گلریزانی برای مرشد زورخانه صورت میگیره که باستانی کارها، کشتیگیرها جمع میشن و برای او در واقع همت میکنن و در واقع او را نونوار. اما در قزوین تا اون جایی که من مطلعم و این رو در جاهای دیگر نشنیدم که باشه، در ماه مبارک رمضان هم یکی دو بار گلریزان هست. این کار در زورخانه های متعدد که یک وقتی در قزوین ما 60 زورخانه باستانی بوده، یعنی هر محله‌ای یک ورزشگاه، یک باشگاه باستانی داشته، دو بار یا سه بار در طول ماه مبارک حداقل یک بار این گلریزان صورت میگیره و اونچه که به دست میاد و به دخل و سردم به گل ما میریزن اون رو مصروف برای ایتام، برای مستمندان و در واقع فقرا میکنن، نه برای باشگاه دار و مجتمعچی و مرشد. نه فهمیدید؟ یعنی چون ماه رمضان ماهیست که علل قاعده باید افراد روزگیرها به اعتبار تقربی که به دست میارن و رنجشی که از روزه و گرسنگی و تشنگی اون به دست اونها میاد بیشتر به یاد مساکین باشن، این تبلورش در ورزش باستانی به این شکل هست که دوسته شد به یاد فقرا جمع میشن و سردم میاندازن، یعنی بعد شیرا به اندازه توانشون دخل سردم زورخانه میاندازن و مصروف فقرا میشه به نحوی که ضمن حفظ آبرو و مناعت طبعشون.
خب آقای دکتر، شما در مورد افطاری ها و گلریزان کردن و در واقع شیوه هایی که مردم قزوین برای خیرات کردن در ماه رمضان انجامش میدن یه توضیح دادین. برای ما از این افطاری که در قزوین داده میشه به نام سفره کریمانه لطفا برای ما توضیح بدید که این رسم چطوری انجام میشه.
که امروز در قزوین به خصوص در روستاهای قزوین متداوله و بهش میگن سفره کریمانه و من نمیدونم که این سفره کریمانه چقدر قدمت داره، اما فکر میکنم که رسم بسیار قدیمی و حکایت سفره کریمانه اینه که افرادی که میخوان نذر افطاری داشته باشن، دوست دارن که از ثواب افطاری دادن، خب میدونید منشأ روایی هم داره دیگه، اگر کسی افطار بتونه بده و دیگران را سیر بکنه موقع افطار ثواب میبره، ولی خب بعضی از خانواده ها آنچنان متمول و مرفه نیستن که بتونن این ثواب رو داشته باشن. از اون طرف برای اینکه متحسر نشن کاری که میکنن، هر کسی هر چی که میتواند از ارزاق عمومی، از نان بگیرید شما، سبزی، عرشبت که حبوبات، خلاصه گوشت، برنج، هر کس گندم میتونه میاره و همه اینها جمع میشه در آشپزخانه مسجد و اونجا خود خانم‌ها به خصوص دست‌اندرکارن و مدیریت میکنن، خودشون آشپزی میکنن، محصولش میشه یه قیمه سار، مثلا فرض کنید آش شلزت، آشی که معروفه در قدیم به آش امام، آش رشته و امثال اینها، نون، پنیر، سبزی، خرما، مغز گردو، هر کس هر چی آورده و اینها با هم جمع میشه و چند ردیف سفره میاندازن، همه مهمان هم هستن. ولی این سفره گفته میشه سفره کریمانه، همه هم در به اصطلاح اهل کردن سفره افطاری و ثواب اون شریکن.
خب آقای دکتر خیلی متشکرم از اینکه ما رو مهمان شهر قزوین کردین، برای ما از آداب و رسوم شهرتون تعریف کردین. در پایان اگر که صحبتی با شنونده های برنامه میراث الهی دارین بفرمایید.
سپاسگزارم. منم از شما ممنونم که واسطه فیس شدید که صدای من به شنوندگان عزیز برسه. باز هم آرزوی قبولی طاعات و التماس دعا دارم و اگر اجازه بدید با این بیت خواجه اهل راز حافظ شیراز سخن رو به سرانجام میرسانم. اونجا که میفرماید ثواب روزه و حج قبول آن کس برد که خاک میکده عشق را زیارت کرد.
بسیار سپاسگزارم. تئاتر و عباداتتون قبول باشه آقای دکتر. خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز میراث الهی، متشکرم که همراه ما بودین. امشب به شهر قزوین رفتیم. تا سفری دیگه، خدا نگهدار. نماز روزتون قبول باشه.
سپاسگزاریم از خانم جاوید و میهمانشون. بله، شهر قزوین گفتنی های بسیار داره، بزرگان بسیاری داره در عرصه علم و فن و هنر، و در واقع می شود گفت یکی از پایتخت هنر خوشنویسی هستش و خوشنویسان بزرگی رو به جامعه ایرانی تحویل داده.
کمک کردن و هوای زنانی که سرپرست خانواده هستند هم وظیفه اجتماعی ماست و هم وظیفه دینیمون، که همگی باید به انجام این وظیفه مهم توجه داشته باشیم.
مراقب بانوان سرپرست خانواده بودن و اسباب آسایششون رو فراهم کردن از این بابت مهمه که اونها در گروه اقشار آسیب پذیر جامعه قرار دارن.
بخش قابل توجهی از این خانم ها مشکلات مالی متعددی دارن که برای رفع این مشکلات باید گاهی تن به انجام کارهای سخت و تمام وقت بدن، و از طرفی بچه هایی دارن که نیاز به مهر و محبت مادرانه و تربیت و پرورش درست دارن.
و البته اگر نهادهای دولتی و همینطور مؤسسات خیریه به فکر تأمین معاش و رفاه حال زنان سرپرست خانوار نباشند، اونا دیگه فرصت نمی کنن به بچه هاشون برسن و تربیتشون کنن.
بله، و از طرفی خود این بانوان هم به مرور زمان دچار مشکلات روحی و جسمی میشن و نمیتونن اونطور که باید و شاید مهر و محبت مادرانه رو نثار بچه هاشون کنن.
پس اگر میخواییم که جامعه سالمی داشته باشیم و اگر میخواییم که مادران و زنان سرپرست خانوار بتونن با فراغ بال بیشتری برای تربیت بچه هاشون وقت بذارن، باید اسباب آسایششون رو هر طور که میتونیم بنابر چیزهایی که اونها نیاز دارن البته فراهم بکنیم.
امشب با شما عزیزان درباره خانم‌های سرپرست خانوار صحبت کردیم. اینکه چطور میتونیم به این زنان غیور و مادران زحمتکش و فداکار کمک کنیم تا بخشی از سختی‌های زندگی براشون آسون و سبک بشه.
و امشب گفتیم که باید به نیازها و خواسته‌های زنان سرپرست خانوار موشکافانه‌تر و ریزبینانه‌تر توجه داشته باشیم. باید بدونیم شرایط خانومی که عهده‌دار تأمین معاش زندگی شده کمی با بقیه فرق میکنه، پس باید بیشتر حواسمون بهشون باشه.
حضرت امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام فرمودند که خیرخواهی محبت آور است. در این شبهای عزیز از درگاه خداوند بخواهید که به ما کمک کنه تا همیشه خیرخواه بندگانش باشیم.
نماز و روزه هاتون قبول درگاه خداوند سبحان. ما رو از دعای خیرتون در این شبهای عزیز بی نصیب نگذارید. تا فردا شب، خدا حافظ.
خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت عليهم.